أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ابتداءا چند نکته کوچکی به عرض برسانم، بعد وارد بحث بشه. نکته اول این است که گفتن چیزی که خمر شده باشه نتیجه اسیر عنبی یا نبیذ یا امثال ذالک از مسکرات دیگری که خمر شده، پاک شدن او و حلال شدن او به انقلاب به سرکه است. اگر منقلب شد به سرکه، این پاک میشه و حلال میشه و الا محکوم به حرمت، و بلکه اگر مسکر بود محکوم به نجاست هم هست. این یه نکته. نکته دوم این است که معمولاً گفتند که اگر بنا شد که اسیر عنبی و بلکه حتی اسیر ناشی از خرما اگر مدتی بماند، طبعا حالت کفی روی اینها حاصل میشه و کم کم مبدل میشود عادتا به شراب، و بعد که مسکر شد، مسکر طبعا راه حلیتش منحصر است به همون که مبدل به خل و سرکه بشه. ذهاب سرسین در مسکر موجب برای طهارت و حلیتش قاعدتا نخواهد شد. مطلب سوم این است که گفتن که اسیر عنبی اگر بجوشد، از اول اگر با آتش بجوشه، خب مسلماً حرام میشه. هر اسیری که بجوشد حرام میشه تا وقتی که ذهاب سلسین بشه. اگر ذهاب سلسین شد بعد حلال میشه. اما آیا اسیر عنبی که جوشید قبل از ذهاب سلسین نجس هم هست یا نه؟ این مورد اختلافه. بسیاری میگویند خیر، اسیر عنبی دلیلی بر نجاستش نیست، مادامی که خمر نشده باشه به مجرد قلیان به نار نجس نمیشه. بله، حرام میشود و با ذهاب سلسین حلال میشه. خب حالا این مقدماتی که به عرض رسید، برگردیم به فرمایشی که مرحوم صاحب وسیله رضوان الله علیه ذکر کرده از قدما، و بعد هم ادعا کرده، مثل کنم که مرحوم شریعت اصفهانی که ابن ادریس هم به این معنا قائل شده و گفته که از بعضی کلمات شیخ هم همین برمیاد. او این است که اگر بنا شد اسیر عنبی خود به خود به جوش بیاد و قلیان پیدا کنه و زیر رو بشه، اینجا دیگه تطهیرش منحصر به خل شدنه، زیرا با این کیفیت مسکر میشه و شراب میشه، و طبعا شراب هم حلیتش به ذهاب سلسین نیست، بلکه حلیتش به سیرورت خله. اگر این که سرکه شد حلال و الا فلا. و اون ادله‌ای که گفته است که با قدیان محکوم به حرمت نه نجاست، اون در صورتی است که اسیر عنبی با آتش به جوش بیاد بندا حرام میشه و روال و حرمتش به ذهاب سلسینه. نتیجه این تفصیلی که ایشون میگن این است که فرق است بین جایی که اسیر عنبی خود به خود به جوش بیاد و حالت ترشیدگی پیدا کنه، این با ذهاب سلسین حلال و پاک نمیشه، بلکه منحصر است راه تطهیرش به ضرورت خل. اگر انقلاب بهش دست داد محکوم به حلیت و الا فلا. ولی اگر بنا شد اسیر عنبی به وسیله آتش به جوش آمد، اینجا محکوم است به حرمت تا ذهاب سلسین. یک چنین تفصیلی مرحوم صاحب و صاحب و صاحب وسیله فکر فرموده است و در نتیجه که این تفسیر را داده، مرحوم شریعت اصفهانی هم مصر بر همین تفسیره و میخواهد بگوید که فرق است بین جایی که اسیر عنبی خود به خود به غلیان بیاد، این تنها راه نجس میشه و تنها راه طهارتش هم انقلاب به خله. و اگر اسیر عنبی به وسیله آتش به جوش بیاد، این طاهره ولیکن هر بخشید این محکوم به نجات به حرمت و زوال حرمتش به ذهاب سلسین، اون هم به وسیله آتش به جوش تا به صورت رب بشود، اون وقت محکوم به طهارته. ادعای مشهور این است که اسیر عنبی فی نفسهی نجاستش براش ثابت نیست. ادلهی که دلالت کرده بر نجاست و دلالت بر نجاست خمر کرده، فرضاً تعدی کنیم از خمر بر مسکری، اما اسیر عنبی مسکر نیست و بنابراین مشهور بر این باورند که اسیر عنبی محکوم به نجاست نخواهد بود و با غلیان محکوم به حرمت و زوال حرمتش هم به سیرورت به ذهاب سلسینه. اما آقای شریعت میخواد بفرماید خیر، فرق است بین جایی که قریان اسیر به نفسهی باشه، اینجا محکوم به نجاست میشه و راهی هم برای طهارت و حلیتش جز انقلاب به خل نیست. ولی اگر اسیر عنبی قریانش به وسیله آتش باشه، اینجا محکوم به نجاست نیست، محکوم به حرمت. شاید محکوم به نجاست هم باشه، ولی عمدتاً محکوم به حرمت و زوال حرمتش به ذهاب سلسینه. درست رایان. پس این تفصیلی که جناب ابوالصلاح در وسیله گفته و شریعت اصفهانی هم مصر بر این تفصیله. نه دیگه، بعد از ذهاب سلسین تعدیل به سرکه نمیشه، چون به صورت رب میشه، وقت رب سخینی و سفتی میشه. خب این مطالبی که به درد رسید، حالا برگردیم برهانی که اقامه کرده مرحوم شریعت چیست بر این تفصیل پس ایشون قائل شده به تفصیل بین جایی که قریان اسیر به نفسهی باشه، اینجا میگن که دیگه ذهاب سلسین متحر اونیست و بلکه مبدل شدن به خل متحر اوست، و به این جایی که قریان به وسیله آتش باشه که اینجا حرمت میاد و بعد رب حرمتش به ذهاب سلسینه. این تفسیری است که محقق همدانی گفته ما به جلیلی وشی برای این تفصیل پیدا نکردیم. بر چه اساس این حرف زدن؟ فرمایش جناب شریعت به تبع به قول خودشون صاحب وسیله و به قول خودشون تا به تبع ابن ادریس و بعضی کلمات شیخ، و چه این حرف اینه که آقای شریعت میخواد بگوید که معمولاً اگر اسیر عنبی بمانه خود به خود، بعد از چند سواهی حالت تویت کنم که چیزی پیدا میکنه، قلیان میاد زیر رو میشه و بعد کفی روی این عرض کنم که اسیر پیدا میشه و بعد از چند سواهی مبدل به خمر میشه و بنابراین اینجا قلیان دیگه در خمر اثر نداره. بلکه اگر اسیر را بعد قبل از این که مبدل به خمر بشه بگذاریم روی آتش، اینجا دیگه مبدل به خمر نمیشه، فقط اسیر عنبیست که حرام خوردنش تا زمانی که ذهاب سلسین بشه. پس چنین تفصیلیشون داده که فرق است بین جایی که اسیر عنبی خود به خود به قلیان بیاد، این محکوم به خمریت، ولی اگر به نار به قلیان بیاد محکوم به حرمت است الی ذهاب السلسین. این فرمایش ایشون، حالا برهانشون چیه؟ ایشون یک بحث صغروی داره، یک بحث کبروی داره. در بحث صغروی میگه معمولا اگر ما اسیر عنبی را بگذاریم مدتی بگذره، خود به خود حالت ترشیدگی رش پیدا میشه و بعد مبدل میشه به حالت سکر و مسکر میشه، و خمر همینه. خمر نتیجه باقی موندن اسیر عنبی است و انقلابی که در اثر اسیر گذشتن مدتی از زمان در این اسیر حاصل میشه که این انقلاب موجب میشه که این اسیر مبدل به خمر بشه. این ادعای صغروی را مرحوم استاد میگه هیچ گونه شاهدی ما نداریم، و اگر بنا به این باشه که به آسانی اسیر مبدل به خمر بشه، دیگه احتیاج به این همه صرف زمان نداره و این همه خرج و از کنم که مخارج و اموال صرف اموال نداره. خمر به این آسانی اگر به دست بیاد که خب پس هر کسی برای تهیه خمر به آسانی میاد مقدار خرما میریزه یا اسیری تهیه میکنه میگذره چند سبایی بگذره، خب بعد مبدل میشه به خمر. به قول شما دیگه احتیاج به خریدن نداره، احتیاج به این نداره که بیاد بره از کنم افرادی که متخصص کارن صرف وقت کنند و صرف مال کنند تا مبدل کنن اسیر را به خمر. بله ممکنه که جاهی اگر این اسیر بمانه، مدت زمان زیادی بمانه، مبدل به خمر بشه، اما اینطور نیست که به مجرد این که دو سه روزی بگذرد و و این حالت ترشیدگی در او حاصل بشه مبدل به خمر شده باشه. لذایش میگن این سغرای مسئله گرچه بحث علمی نیست، ولی ما از اهل خبره که سوال کردیم مکررن منهایی که اون زمان سابق خب زیاد بود، این مراکزی که میگرفتن آب اسیر را میگرفتن، میگه خب ما سوال میکردیم، اینها گفتن اینطور نیست، گاهی ممکنه اگر مدتی بمانه و مدل بخم بشه، و الا اینطور نیست که در ظرف دو سه روزی این اسیر مبدل به خم بشه، و الا برای تهیه خم پول دادن نمیخواسته که هر کسی میتوان این کار رو انجام بده، بعدم میخواد خماری بکنه خودش خماری کنه دیگه، احتیاجی و رفتن دم دکان و خرید و در بطریای کذا نداره. لذا میگن این سقرا مسلم نیست که اگر اسیری خود به خود به غدیان آمد مبدل به خمر شده باشه، گاهی ممکنه، اما این طور نیست که کثیرم ما اتفاق بر این باشه. این که بس
این مسئله میفهمید برعکس همیشه این سؤال کرد که بالاخره حالا این قدر راحت هم که نیست که این به دست بیاد، راحت هم که به دست نمیاد، پس بالاخره بازم نجاست رو نمیتونیم به راحت ثابت کنیم، چون راحت هم اون اسیر به دست نمیاد به صورت خمر بشه، همونجور که به راحتی نمیشه ثابت کرد نجاست، از این برعکس همونجور ثابت کرد که به راحتی نمیشه.
نه تبدیل مبدل شدن به خمر آسانه نیست اینطوری که این آقا میخواد بگه،
پس به راحت هم نمیشه خمریتش ثابت کرد،
همین دیگه، پس خم نیست دیگه. بهتر شما تعیید میکنین نظر ما را، اینطور نیست که اسیر وقت بمانه بعد چند روزی اون بدل به خم بشه. ایشون میگه ما تحقیقاتی هم که کردیم گاهی ممکن این اتفاق بیفته، ولی اکثرا این چه نیست که اسیر تا بمانه مبدل، بله و به قدیان هم بیفته و با دیدید که خب ما هم سرکی که درست میکردن تو منزل همینطور بود، چند روزی که میمون پغزه پغزه میشه میامد به صورت کف به قول معروف میکرد میامد رو، اما اینطور نبود که این مبدل به خمر شده باشه. حالا این بس موجب جزئیه، نه اینکه آخه ایشون مقدر مطلقا بخواد بگه اسیر نبی که بماند مبدل به خم میشه، برای از ظرف چند روزی یه مجرد قلیان مبدل به خم میشه، در صورت که اینطور نیست که با مجرد اینکه خب شما هر چیزی که تو خانه تونم بردارید، هر ماده‌ای که مثلا هر چون سیبه یا حتی انگوره تو خانه تون بگذارید و توی ظرفی بگذارید، بعد چند سباهی همینطور تو هوای آزادن که باشه همینطور قلقل میکنه میاد پایین بالا میشه، اما به این مجرد اینطور نمیشه. بعدم به قول آقا خوی حالا اگه این رو در توی یخچالا بگذاریم، تو یخچال هم بگذاریم که برای 10 روزن بمانه، اصلا این حالت بهش دست نمیده، میاد در فضای بیرون اینطور میشه که ممکنه که به حالت به اصطلاح زبد بیاد بارش، این حالت کفی روش قرار بگیره و طبعا مزش بر میگده به هموزد، اما خمر نمیشه. این که راجع به بحث صغروی، عمدتا بحث کبروی است. مرحوم شریعت به دو دستی از روایات تمسک کرده و خواسته بفرماید به این که در روایاتی که آمده و گفته است که اسیر نبی مبدعت کنم که به ذهاب سلسین پاک میشه، این در مورد اسیری است که به جوش آمده باشه، به وسیله آتش به جوش آمده باشه، اما اگر اسیری که خود به خود به غلیان بیاد، این اصلا مقید به ذهاب سلسین اصلا نشده. این روایاتش را من در کتاب و سوال برای شما بخونم. ببینید باب دوم از باب اشعره محرمه، روایت اول عبدالله ابن سنان کل اسیر اصابتو این که چیه؟ عرض کنم حضورتون عن ابي عبد الله عليه السلام لا يحرم الاسير حتى يغلى. این روایت را حماد بن عثمان از امام صادق در باب سوم از ابواب از کنم که اطعمه و اشربه محرمه ذکر میکنه. ببینید در این روایت میگه که حرام نمیشه اسیر تا غلیان حتی یغلا، یعنی اگر غلیان پیدا کرد حرام میشه، قبل از غلیان حرام نمیشه. بعد فرمود به این که لا بأس بشرب الاسیر ستت ایام، قال ابن ابی امیر معناه ما لم یغله، تا مادامی که به غلیان نیامده اسیر عنبی از کنم حرام نمیشه. یا در روایت دیگر حماد بن عثمان باب سوم از اطعمه مشروبه حدیث سوم، قال سألته عن شرب العصير قال تشرب ما لم یغله فإذا غلا فلا تشربه، قلت أي شيء الغليان قال القلب، زیر رو بشه. باز ذریح محاربی حدیث چهارم، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا نش الاسیر او غلا حرمه. خب در این دسته روایات فقط حامل گفته که اگر اسیر غلیان پیدا کرد حرام میشه. آقای شریعت میخواد بگوید که در این روایات اسمی از ذهاب سلسین برده نشده، بلکه فرموده است که وقتی غلیان پیدا کرد حرام میشه. سرش هم این است که این چون به خودی خود به غلیان میفته با غلیان مبدل به خمر میشه، و دیگه در اینجا ذهاب سلسین در خمر اثر بخش نیست. و رضا میگه در این روایاتی که گفته است که اسیر عنبی اگر به خود خودی به خود به خود به خود غلیان بیاد، اسمی در هیچ روایتی از ذهاب سلسین برده نشده. و معمولا وقتی که غلیان را به خود شی نسبت میدن، معناش اینه که به وسیله خودش این غلیان حاصل بشه، نه به وسیله نار. میگه عادتا وقتی که غلیان یا هر فعلی را به فاعلی نسبت میدهند، این ظهور در این داره که خود به خود اون فعل از فاعل صادر بشه، نه وسیله ای در صدور فعل باشه. پس بنابراین اگر گفت اسیر عنبی غلیان پیدا کرد در نشلا تشبه یا لا خیر فیه اذا غلا، معنیش اینه که غلیان به وسیله خود این اسیر حاصل بشه، نه به وسیله غیر. پس بنابراین اونجایی که اسیر به خودی خود غلیان در او حاصل شد، اینجا دیگه اون حکم سلسین و سلس باقی مونده حلال و سلسینش حرامه، این را شامل نمیشه. پس اسیری که خود به خود به غلیان آمده چون خمر میشه، خمر دیگه با غلیان پاک نمیشه، با ذهاب سلسین پاک نمیشه. خمر تنها با انقلاب به خل حلال میشه. پس این روایاتی که آمده گفته اگر اسیر عنبی قلیان پیدا کرد حرامه و نباید بخوری، این ناظر به اون اسیر عنبی است که خود به خود درش قلیان حاصل شده باشه. شعارش هم اینه که در هیچ یک از این روایاتی که اسمی از قلیان خم قلیان اسیر برده محدود به سلس و سلسین نشده. احسن آره ایشون، این فراموش شما میگه که همین حرف را به شریعت گفتن. مرحوم شریعت میگه که نه، اینطور نیستش که ائمه علیهم السلام بی جهت جایی را مطلق گذاشته باشند و جایی را مقید به نار کرده باشند. در این که بعضی از این روایات به صورت مطلق گفته اذا قلا، این معناش اینه که قلیان به خود عمل به خودش اسیر منتسب باشه، نه قلیان به غیر منتسب باشه. میگه معمول اینه که اگر فعلی را اسناد دادن به یک شیئی، معناش اینه که این فعل صادر از شیء بشه بدون آلت، نه به وسیله شیء دیگری. پس اینجا که فرموده اسیر اذا قلا، یعنی خود به خود اسیر به قلیان بیاد، نه به وسیله آتشی و غیر ذالکی. درست. و شاهدش هم اینه که ما در این روایاتی که اسناد قلیان را به خود اسیر داده، در یک روایت ما پیدا نمی کنیم که اسمی برده باشه از ذهاب سلسین که با ذهاب سلسین حلال میشه و بدون او حرامه. این پس دلیل میشه بر این که اسیر عنبی که خودش به قلیان بیاد فرق داره با اسیر عنبی که به وسیله آتش حاصل بشه. ما اسیر عنبی که به وسیله نار باشه الا ماشاءالله روایات در باب دوم زیاده که میگه اگر به وسیله آتش به جوش آمد تا ذهاب سلسین نشده محکوم به حرمته و با ذهاب سلسین محکوم به حلیته. پس این دلیل بر اینه که فرق است بین جایی که قلیان خود به خود حاصل بشه، اینجا حکم نکردن که ذهاب سلسین موجب برای طهارته، بلکه اینجا مبدل به خمر میشه و دیگه ذهاب سلسین اثر نداره مگر اونگاه که خل بشه. بلکه در روایاتی که ذهاب سلسین گفته همه مقید به قلیان بناره. درست. این حرف اولیش. استاد خویی فرمان که خیر، بنابه این نیست که اگر بنا شد فعلی به فاعلی اسناد داده شد حتما بلا سبب باشه. مثلا اگر میگیم اذا مات المورث فهم ماله لوارثه یا یرث فهم ماله وارثه، این نمیشه که خود به خود موت حتما باشه. منش که به هر وسیله که اگر مرگ برای مورث حاصل شد این اموال بین ورثه تقسیم میشه. اطلاق داره، اختصاص نداره به اون جایی که خود به خود این عمل حاصل بشه. همونطوری که وقتی میگیم اذا مات ابن آدم فمن باله لوارثه، این اختصاص نداره به اونجایی که مرگ خود به خود حاصل بشه، بلکه اگر قتلی باشه، تصادفی باشه، و هر علتی کسی اگر مرد حکم ثابته. اینجا هم میگیم اذا قلا مطلق اختصاص نداره که حتما قلیان به نفسی باشه، شامل میشه حتی قلیانی که به ابزار خارجی حاصل شده باشه. درست. پس بنابراین این حرف اول که ایشون میگوین ما این ادله را که تفتیش کردیم در این ادله اسمی از ذهاب سلسین در این ادله وارد نشده قبول نداریم، به این که این اختصاص داره به خصوص جایی که بدون وسیله خارجی قرین حاصل شده باشه. پس این اطلاق اقتضای نداره. بعدم میفهمن به این که ایشون که اصلا این که ما بگیم خود اسیر به نفسهی قریان پیدا میکنه اینم کم لطفیه، زیرا اگر همین اسیر را در فضای مثلی به قولیشون تلاج یخچال بگذاریم برش قریان حاصل نمیشه. باز پس این قریان هم باز هم مستنده به غیره، منطقه یا مستنده به ما که گفته بود خدا رحمتش کنه آقای روحانی را، گفت شما میگذارید توی آفتاب یک ماه، میگذارید توی آفتاب خود آفتاب هم بالاخره منشأ برای قلیان میشه، یا هوای گرم منشأ برای قلیان میشه. پس اینطور نیست که قلیان باد به خودش مستند باشه، اونجایی هم که به آتش مستند نباشه باز هم قلیان مستند به گرمی هوا یا مستند به تابش آفتاب و امثال ذالکه. اونیم که ما خودمون در خارج دیدیم همینطوریه که همینطور که وقتی که جمع میشن میدونیم تو آفتاب رو دست رویشون تو آفتاب که بگذری این قلیان حاصل میشه، اما اگر به خودی خود بمانه چنین قلیانی هم معلوم نیست که حاصل بشه. خب عرض کنم حضورتون که خب اشکالی که در اینجا پیش میاد اینه که پس چرا در اینجا اسمی از ذهاب سلسین نبوده، نگفته اسیر عنبی که خودش قلیان پیدا کنه اگر ذهاب سلسین شد محکوم به طهارت و حلیت و الا فلا، بلکه به طور مطلق فرموده که اسیر عنبی که قلیان پیدا کرد حرامه یا لا خیر فیه یا امثال ذالکه. اینش پس چکار میگین چرا این غیر را نیاورده؟ میفرمند به این که این سوال حرف بدی نیست که ما بیان بگیم که چرا در آنجا اسمی از کنم که از ذهاب سلسین در اینجا نیامده و فقط ذهاب سلسین را اختصاص داده به اونجایی را که تفق و بفزه به وسیله آتش. میگن این سوال حرف بدی نیست، الا این که میگیم این هم دلیل بر انحصار نمیشه که حتما بنابراین اگر بنا شد که تز حاصل بشه ذهاب سلسین منحصره به جاییست که حتما تفخ حاصل بشه. میگیم در روایات دیگری وارد شده، مثل این روایتی که حالا صحیحه ابن سنان عن ابی عبدالله کل عصیر اصابت النار فهو حرام حتی یذهب سهل عصیری، میخواد عصیری که اصابت النار بعد آتش به او برسه حرامه. حالا میخواد این عصیر مونده باشه چند روزی یا مونده نباشه، این اطلاق شامل میشه عصیر را ولو این که بلا فاصله ما بگیریم و مبدلش کنیم یا نمونیم. بلکه ایشون میفرمان به این که معمولی حالا نمانه که ایشون دوله شاید میدیدیم ما نمانه ما خیلی اینه نیدیم، ایشون میفرمان که معمولا افرادی که به اصطلاح مبدل میکردن اسیر را به ذهاب سلطین و روب مبدل میکردن، اینها خمره های زیادی اسیر در دستشون بود و اینطور نبود که در یک روز بیان تمام این اسیر را با آتش مبدل به ذهاب سلسین کنند. زمان هم مقداری از این اسیرها گاهی ممکن بود یک ماه هم بمانه و بعد ذهاب سلسین کنند. پس بنابراین اینطور نبوده که ما بگیم که حتماً اسیرهایی که مونده باشه دیگه نجس میشه و ذهاب سلسین در او کار بود نداره. خب بنابراین پس این اطلاق در فرمایش در صحیحه فلان شامل میشه که اونجا ایرا که این اسیر اون به خود قلیان کرده باشه یا قلیان نکرده باشه. مطلب دومی که جناب آقای عرض کنم شریعت به او متوسل شده اند اون اینه که می فرمان به این که در روایاتی که وارد شده گفته است که اگر اسیر عنبی به جوش آمد با زهام سلسین پاک میشه، مقید کرده به این جهت که اسیر عنبی که جوش آمده باشه به وسیله آتش. خب این روایات که مقید کرده به آتش مثل اینه: ان الاسیر اذا طبخه حتی یذهب سلسه و یبقى سلسه فهو حلال. این که قید کرده اسیر عنبی اذا طبخه، قید مقید کرده به تفق، معلوم می شود که تفق خصوصیتی در این حرمت و بعد با ذهاب سلسین حلال شدن داره، و الا اگر مطلق اسیر خاصیت این طور داشته باشه که به ذهاب سلسین پاک بشه و حلال بشه، چرا میگه اذا تو بخه؟ این قید اذا تو بخه دلیل بر این است که خصوصیتی در طبخ اسیر هست که موجب برای حرمت میشه و با قلیان و با ذهاب سلسین پاک میشه. و الا چه دایی داشت میخواست بگه اسیر عنبی اگر سلسینش بجاسد و جوشه اون یک با سلس باقی مونده حلاله، اما چرا میگه اذا صبحه؟ عجب اینه که در روایات دیگر هم وارد شده بختش، اگر بختش هم عبارت بود از اسیر عنبی که پخته بشه، یا طلا تفسیر شده طلا به اسیر عنبی که پخته بشه. میگه تمام روایاتی که در ذهاب سلسین آمده همه یا مقید به طبخ تو بخب نار، یا اسمش را بختج گفتن یا طلا گفتن، که بختج و طلا هم یعنی اسیر عنبی که جوش آمده باشه به آتش. پس اگر بنابراینه معلوم میشود که این حلیت به ذهاب سلسین مختص به اسیر عنبی است که به وسیله آتش از کنن جوش آمده باشه، اما اسیر عنبی که خود به خود به جوش آمده شامل او نمیشه. این هم دلیل دومی که این آقا ذکر کرده و فرموده است که پس ذهاب سلسین مخصوص به اسیری است که از همون اول با آتش از کنم جوش آمده باشه. خب این دلیل دومی که ایشون نقل میکنه، میگه خب دلیلش هم روشنه، برای اینکه چون اگر بنا میشد که هیچ اثری در طبخ به نار نبود، چرا پس امام اسم برد اذا تو بخه به نار؟ خب حتما بله، میگه بعض از قیود بی اثره، مثل ربابکم اللاتی فی حجورکم، این فی حجورکمش بی اثره، فقط برای مناسبت با این که خب وقتی بچه در خانه خودت پرورش پیدا کرده و تو با مادرش بودی، دیگه این مناسب نیست که او را ازدواج کنی و زن خودت بگیری، بلکه او را به منزله فرزندت حساب کن. اما این علت نیست، بلکه به منزله اشاره به حکمتیه. اما این جمله که بعد میگه اذا دخلتم بهن نه، این حتما یه اثری داره که اگر به زن دخول نشده باشه فلا جناحه، که خود قرآن هم تفسیر میکنه اذا دخلتم بهن و ان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. پس معمولا قیدها برای خاطر احتراز و اینجا که میگه ازا تو بخه، پس معلوم میشه که اگر اسیر نبی طبق نشده باشد با ذهاب سلسین پاک نخواهد شد و حلال نخواهد شد. این هم برهان دوم ایشون تا به جوابش برسیم.